حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد نقابدار سپید جامه مروارید پوش، اگرچه بادیلدای سمرقندی را در لباس یساولی بشناخت، با او عتاب کرد، به دست جلادش سپرد تا سر از تنش جدا کند، لیکن مهتر باد بیدی نبود که به باد مردمان گمنام بلرزد. به ترفند عیاری از دست جلاد، از پس جلاد، از دست مهتر مردشویان بگریخت، دست برده عظیم زد، میخواست بیهوشانه در طعام ایشان داخل کند که نقابدار اهل فراست بود، بدانست یاران را از خوردن طعام منع کرد، لیکن هرچه جستند بادیلدار را نیافتند. گریخت به جانب ولی احمد زمجی، به جانب ولی احمد زمجی رفت. الان 25 شبه داریم میخونیم، هنوز ناخواسته یهو میگیم زمجی، عادت کرده بودیم دیگه، ولی زمجی. به جانب ولی احمد زمجی بگریخت نقابدار، ناچار تبل جنگ بنواخت. تبل جنگ بنواخت با لشکر مؤمنان، از آن سو مغربیان تبل تماشا زدند، تا جنگ ابو ترابیان بنگرند که زهر طرف شود کشته، سود کفار است. علی‌الصباح ولی آل محمد همراه با 12,000 پادشاه، زرین تاج و زرین کلاه، مکمل و مسلح در میدان آمد، پا ستون کرده بایستاد. از این جانب نقابدار مروارید پوش همراه با 4 نقابدار دیگر در میدان در آمد، پا ستون کرده ایستاد. هلال شاه همراه با 18,000 سپاه رسیدند. احتمالا دیگه به تماشا دیگه قرار اینا که جنگ کنند. 3 دریاوی لشکر چشم در میدان داشتند که آیا کدام دلاور در میدان در آید، که همان وقت نقابدار مروارید پوش دب بر گردگاه تکاور کرد، تیز خیز کرد، رفت در بحر میدان، ترک تازی و نیزه بازی کرد. از سلاح شوری، همون سلاح شوری، فارغ شد. عنان تکاور را به جانب لشکر اسلام بگردانید، فریاد کرد های های ای احمد زمجی، بادیلدارا خوب هنر آموخته ای، که آمده دزدی می کند. خوب ای گردن شکسته، ببین که من به جان تو چه می کنم. یا احمدا، اگر تاج و تخت حضرت یوسف را به من می دهی خوب، وگرنه در میدان خود درآی، یا در میدان خود درآی، یا مرد دانسته فرست تا سراپای میدان کنیم. احمد زمجی به چپ و راست نگاه کرد، خانزاده خطا سلیم خان نام، تکاور را تاخته رانده، برابر پهلوان احمد برسید، الله اکبر گفت، تعظیم به جا آورد. ولی احمد گفت برو، تو را به خدا سپردم. کی بود سلیم خان؟ ما یادمون نمیاد. سلیم خان دهانه به دهانه تکاور نقابدار زد. نقابدار نگاه کرد که حریف مرصع پوشی دید، گفت بیار حمله بر بالای من. سلیم خان دست به قائمه تیغ کرد، بر سر نقابدار رسید، تیغ بینداخت. نقابدار دست دراز کرد، از کمر سلیم خان بگرفت و پیش کشید. قد و قامت سلیم خان را کنده بر زمین زد، پیاده های لشکر او را بربستند و بردند. نقابدار فریاد کرد ای احمد زمجی، به امید همین مردم تاج و تخت را به من نمیدهی؟ هوش از سر مسلمانان پرید. ایاخان در میدان رفت. ایاخان هم نمیدونیم که، اینم 12,000 پادشاه داری، اینا رو کیه میفرستی؟ ایاخان در میدان رفت، چند تیغ رد و بدل کردند. البته این چیز دیگه، این همین یه جور متد دیگه، وقتی که میخواد اون طرف رو ببره بالا، اول یه سری گمنام میفرسته، اون اصل کاریاشو اینجا خرج نمیکنه تا بگی که خب اینم اینا رو نکشت، فعلا اسیر میکنه دیگه. میخواد قدرت اونو به رخ بکشه در. برای همین نیروهای اصلی و کاراکترهای اصلی رو اینجا خرج نمیکنه. ایاخان در میدان رفت، چند تیغ رد و بدل کردن، نقابدار نیزه را جدا کرد، در کمر ایاخان زد، از تکاور بر زمین افتاد، پیاده ها و لشکر بستند و بردند. دراخان در آمد، در بند افتاد. در این بگیر و بستان 18 سردار از خانزاده های خطا، اینا لشکر خطا احتمالا اونایی بودن که با الف خاتون اومده بودن دیگه، نمیدونم اینا اصلا لشکر خطا یادمون نمیاد. حالا 18 سردار از خانزاده های خطا را نقابدار در بند کشید، هیچ کس را قدرت نیست که در میدان درآید. پهلوان برفتمه دمشقی دب کرد. این رفتمه رو هم تو ابا مسلم هم تو اینجا شکلای مختلف می نویسه. یه جا می نویسه برفتمه، اصلا نمیدونم واقعا ما درست داریم می خونیم اسمشو. بعضی ها می نویسه برفدمه. توی چیزم همینطوری بود، تو ابا مسلم هم شکلای مختلفی اینو می نوشت، ولی خب مشهوره دیگه، آدم مهمیه، شخصیت تاریخی هم هست. پهلوان برفتمه دمشقی دب کرد، در میدان رسید، حرب ضرب کرد، در بند افتاد. تبل هندی در آمد، در بند افتاد. تبال هندی در بند افتاد. آن روز 20 پهلوان در قید و بند افتادند. نقابدار تبل بازگشت زد، داخل بارگاه شد. عبدال هم برگشت داخل بارگاه شد، گفت چاکران امام حسین. نقابدار عجب حریفی زبردست بود، پادشاهان را در قید و بند کشید. در این وقت از لشکر نقابدار تبل جنگ زدند. خواهی خورده بذار استراحت کنین، شب بشه، شام بخورین، غذا بخورین. ولی احمد هم تبل جنگ زد. فردا الصباح شد، آهان گذشته، و سه دریاوی لشکر صف کشیدند. نقابدار در میدان در آمد، مرد طلب کرد، لعل جبه رفت، در بند افتاد. امیر جلال الدین بهرام در آمد، سه شب و سه روز تلاش کردند، هر دو برابر آمدند، آخر نیزه صلح در میان هر دو نهادند. اصلا نمیدونم همچین چیزی داشتیم، نیزه صلح وقتی هیچکی پیروز نمیشه یه چیزی میزنن احتمالا دیگه. نیزه صلح در میان هر دو نهادند، از یکدیگر جدا شدند. بازم دم این امیر جلال الدین بهرام گرم، آبروداری کرد. شاهزاده مطلبه در آمد، چندی تیغ رد و بدل کردند، در قید و بند افتاد. آن روز 18 پادشاه را در قید و بند کشید، تبل بازگشت زد، داخل بارگاه خود شد. ولی احمد هم آمد، در بالای تخت بنشست و گفت ای امیر جلال الدین، نقابدار را چگونه یافتی؟ امیر جلال الدین گفت شهریار عالم، در جهان یک مرد است، نقابدار است، هر که هست پهلوان جهان است، در دلیری و شجاعت و عقل و فراست زبردست جهان است. آیا کار شما با این جوان دانا به کجا برسد؟ در فکر بودند. نقابدار تبل جنگ زد، پهلوان احمد زمجی هم تبل جنگ زد. فردا الصباح شد، نقابدار در میدان در آمد، مرد طلب کرد، ترک طهماسب خجندی، نقره خنگ سکندری تاخته، از ولی احمد رخصت گرفت، در برابر نقابدار برسید. تیغ بازی کردند، مراد حاصل نشد. نیزه بازی کردند، مراد حاصل نشد. دو شب و روز تلاش کردند، در بند افتاد. ملک قحطبه سمرقندی در آمد، در بند افتاد. 11 پهلوان را در قید و بند کشید. ما دو تا قحطبه تو داستان داشتیم، این مال سمرقند، یه قحطبه یه عرب هم داشتیم، سید قحطبه دو تا پسر داشت، این اون نیست، اون شهید شد. دیکته اینم سه چهار جور نوشت. حالا راوی همچه آورده است که نقابدار 41 روز میدانداری کرد. 41 روز میدانداری کرد، 5000 پادشاه را در قید و بند کشید، 500 پهلوان را قد و قامت بکند که هوش از سر پهلوان احمد زمجی و پادشاهان بپرید. روزی از روزها نقابدار در میدان در آمد، فریاد کرد: یا احمد، خود در میدان در نمی آیی؟ ولی احمد خنگ عادی را تاخته برابر نقابدار رسید، دست به تیغ کردند، از تیغ بازی مراد حاصل نشد. نقابدار از گریبان ولی احمد بگرفت، عبدال هم دست انداخت از گریبان نقابدار بگرفت، چندان کله بر کله یکدیگر زدند، دود تلخ از دماغ هر دو برآمد. بعد از آن عمود بازی کردند، مراد حاصل نشد. نقابدار از کمر ولی گرفته بر دوان کرد که 10 قدم 15 قدم ولی بی اختیار می رفت. باز ولی احمد نقابدار را بر دوان کرد، 7 قدم نقابدار بی اختیار می رفت. راوی همچه آورده است که 9 شب و روز تلاش کردند، روز 10 نقابدار احمد ولی را به هر دو کنده زانو بکشید، ولی احمد جستی کرده قد و قامت خود راست کرد، کمر نقابدار را گرفت، به زور ولایت به هر دو کنده زانو بکشید، فریاد کرد: ای باد یلدا، زنجیر بیار. ای والله، نقابدار فریاد کرده: شهریار عالم، بی بند و زنجیر حلقه غلامی شما را به گوش افکندم. چه روز ما را علف کردی؟ بیشتر بعد الان میگه: شهریار عالم، بی بند و زنجیر هم حلقه غلامی شما را به گوش افکندم. عبدال پرسیده: جوان، چه کسی؟ نقابدار نقاب از روی خود برداشت. اینجا باید تو سینما حرکتم کند بکنن، اسلو موشن بکنن، وقتی نقاب برمیداره چهرش که نمایان میشه. اصلا ببینیم چه جوری روایت کرده. نقابدار نقاب از روی خود برداشت، ولی احمد نگاه کرد، گویا ابر شقه شده، آفتاب طلوع نمود. پسری دید در سن 14 سالگی در عین جمال و کمال، آفتاب چهره، مشتری طلعت، زلفین حلقه حلقه بر رو افکنده. پهلوان احمد گفت: گویا به فلک ستاره آمد، یوسف به جهان دوباره آمد. پسری دید همچو قرص قمر، که به یک خان نهاده شهد و شکر. ولی احمد او را در کنار گرفت، قبله از میان هر دو ابروش داد، گفت: ای بوتم، گلی از کدام گلستانی؟ سروی از کدام بوستانی؟ از کدام آشیانه بلند پرواز کردی که به این مقام رسیدی؟ شاهزاده تعظیم کرد، گفت: ای سلطان عالم، آمدن ما از این جهت است که ما پنج نقابدار نبیره های حضرت مالک اجدر نخعی. ای والله، اصلا یاد بچه های مالک نبودیم. بعدم دیگه اینجا دیگه اصلا رسما اجدر، دیگه از اشتر خبری نیست، مالک اجدر. شاهزاده تعظیم کرد و گفت: سلطان عالم، آمدن ما از این جهت است که ما 5 نقابدار نبیره های حضرت مالک اجدر نخعی می باشیم و مرا به نام شاهزاده محمد ابن مالک اجدر نخعی می گویند و آن 4 نقابدار از جانب دختر می باشند، به نام ابراهیم حارس، عبدالرحمن حارس، عبدالرحیم حارس، نورالدین حارس. همراه با 50,000 لشکر آمدیم که بقیه عمر خود را در زیر قدم شما صرف کنیم. پس این مسخره بازی ها چی بود؟ این همه جنگ و فلان. خب این آدم نزدیک بود بادیلدار رو بکشتن بدی، اصلا تو چرا با نقاب اومدی؟ حالا اون دختره، میگیم دختر بود، باید نقاب میپوشید، یه منطقی داشت. اصلا تو برای چی همه رو علاف کردی؟ خب اون اول میومدی مثل بقیه، 12,000 پادشاه اومدن، تو هم میومدی دیگه. این چه سوسپانسی بود، چه فیلمی بود، آخرم هیچی به هیچی، هیچ منطقی نداره این. ماسک بر چی گذاشتی؟ نقاب بر چی گذاشتی؟ خب بلا دیگه، با نمک دیگه. ولی احمد احسن آفرین گفت، هلال شاه تبل بازگشت فرمودی، بعد دستت با دراستر برگشت. از این کاراکتر هلال شاه و میرال شاه خیلی بانمکن، بیچاره بی خودی وارد این قصه شدن، اصلا ارزش. حالا به زودی هم مسلمان میشن پیداست. هلال شاه تبل بازگشت فرمود، لشکر در بارگاه خود قرار گرفتند. 50,000 لشکر شاهزاد محمد ابن مالک آمده به لشکر اسلام ملحق شدند. ولی احمد به دولت و نصرت تمام داخل بارگاه حضرت یوسف شد. آمد در بالای تخت، آن نیکبخت بنشست. 12,000 پادشاه جابجا نشستند که در همین وقت شاهزاده محمد ابن مالک اجدر از در بارگاه درآمد. همه پادشاهان عاشق و نگران شاهزاده شدند. شاهزاده محمد ابن مالک دوید آمد، تخت حضرت یوسف را طواف کرد، پشت خود را در پیش ولی احمد عرض کرد. ولی احمد دست به پشتش رسانید، کمرش دلاسایی و دلبری کرد، فرزندش خواند، انعام شفقت داد. بعد از آن ابراهیم و عبدالرحمن و عبدالرحیم و نورالدین حارس بیامدند، ولی احمد را ملازمت کردند، دست بیعت به ولی احمد دادند. بعد از آن دنگل آوردند، به دست چپ گذاشتند و این چهار پهلوان نشستند. خیلی عجیبه توی اینجا روی شفقت تشدید گذاشته. شفقت نیست، شفقت. چرا تشدید گذاشته؟ ویراستار اشتباه کرد. خب ولی احمد جای مناسب شاهزاده محمد مالک نیافت. نمیدونست اینو ببینید، به لحاظ رتبه و اینا کسی که زورش به هم میرسه کجا باید براش دنگل بذاری، کرسی بذاری. ولی احمد جای مناسب شاهزاد محمد مالک نیافت. فکر کرد که به این سن و سال همراه با ما 10 شب و روز تلاش کرد، وای بر آن روزی که به سرحد کمال برسد. ولی احمد نگاه کرد، در برابر دنگل ترک تهماس به دست راست نزدیک تخت حضرت یوسف دنگل شاهزاد هاشم ابن بهزاد همشیر زاده ابا مسلم بود. دید دنگل خالی است و شاهزاده مناسب همین دنگل است که بنشیند. شاهزاده محمد ابن مالک سر تسلیمات فرود آورد، در بالای دنگل شاهزاده هاشم بنشست. ولی احمد جشن عالی بر روی شاهزاده محمد ابن مالک آراستند و شاهزاده محمد مالک به زبان شیرین حکایت‌های رنگین به مثل بلبل هزار دستان تکلم کرد. همه پادشاهان محو جمال شاهزاده محمد مالک شدند. سه روز ولی احمد به روی شاهزاده محمد مالک جشن عالی آراستند. روز چهارم اطلس که در بارگاه دو کس بیامدند، تعظیم پهلوان احمد زمجی به جا آوردند. آمدند و تخت حضرت یوسف را طواف کردند. ولی احمد گفت، شما چه کس هستید؟ گفتند، شهریار عالم، مایان پسران خلیفه ابو جعفریم و به نام خلیفه هادی و خلیفه مهدی. ولی احمد چون نام خلیفه شنید قد راز کرد، هر دو را در کنار کشید، پهلوی خود بنشاند. گفت، ای خلیفه ها، خلیفه در چه کار است؟ حالا اینا خلیفه زادن، ولی عهدن، اینا خلیفه که نشدن. بعد می گفت، ای خلیفه زاده ها. گفت، ای خلیفه ها، خلیفه در چه کار است؟ امیر ابا مسلم را شهید کرد، حالا باز چه فکر دارد؟ تنه خوبی دمش کرد. این هر دو برادر در گریه شدند. گفتند امیر ابا مسلم را حرامزاد عبدالجبار به درجه شهادت رسانید، بدنامی بر سر پدر ما ماند و تا روز قیامت به گردن ما نشسته. همه کس ما را ملامت می کنند، رضای حق تعالی در این بوده است و معذرت بسیار کردند. پهلوان احمد گفت باعث آمدن شما چیست؟ هر دو گفتند یا احمد، از آن وقتی که شما عبدالجبار را کشتید و مقدمه سپاه را به جانب مرو شاهی جان آوردید، پسران لولکشاه خلیفه را در قفس آهنی کرده بنده رو می کردند. مجال ندارد بجنبد. یک سال و سه ماه می شود که در میان قفس در قید است. در سر چارسو آویخته، چهار سردار نگهبانی می کنند. از دست ما هر دو چه برمی آوید؟ این واقعه را دیدیم و گریختیم، مگر این گره از دست شما گشوده شود. این تو عراق یه ضرب المثل دارن، میگن که وقت گریه وزاری برید عمه رو بیارید، وقت خاگین کلفته بگید عمه بخفته. الان این خلفای عباسی با این ابا مسلمیان چنین چیز، هر جا که جنگ و بدبختی و بیچارگی برید احمد زمجی رو بیارید، ابا مسلم رو بیارید. بلا. وقت خاگینه کلفته که میشه وقتی که قدرت و اینا رو میخوان تقسیم بکنن، بگید عمه بخفته، به اینا دیگه کار نداره. خب ولی احمد الله اکبر گفت، دست بر زانو زد که عجب واقعی روی داد و ما آگاه نیستیم. پادشاهان خوشوقتی ها کردند و گفتند خوب شد، سزای آن کس که نیکی را بدی کند همین است. یا احمد، بگذارید به همون زاری جان بدهد که ابو مسلم را شهید کرد. ولی احمد گفت یاران، از اولاد حضرت عباس می باشد، عموی پیغمبر، و از این جانب نیکی باید کرد. پادشاهان گفتند این سلطان عالم، شما که خلیفه را خلاص می کنید، باز کدام پادشاه دیگر را به درجه شهادت می رساند؟ آن وقت چه علاج باید کرد؟ ولی احمد به سر حساب رفتند، یعنی به فکر فرو رفت، به سر حساب رفت یعنی شروع که محاسبه کردند. ولی احمد به سر حساب رفتند که پادشاهان راست می گویند. در فکر شدند. باقی روز بگذشت، پاسی از شب پادشاهان در بارگاه بودند، ولی رخصت کردند که چاکران امام حسین رفته به حلاوت باشید، اینا مرخص کرد. پادشاهان هر کدام در بارگاه خود رفتند، ولی احمد مصلا در روی قبله انداخت، به ورد و اوراد مشغول شد. روز عدل است که ولی را واقعه روی داد، دوباره خوابید وسط روز و خواب دید، رویا دید. ولی را واقعه روی داد. ولی احمد نگاه کرد، سقف بارگاه شکافته گردید، نوری از جانب آسمان پیدا شد. بر بالای تخت نور آن سید بشر، شفاعت خواه روز محشر، امروز او قناعت، فردای او شفاعت، پشت و پناه آسی امت، یعنی به نام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفتند. حضرت امام حسن و امام حسین در چپ و راست پیغمبر نشستند. امیر ابا مسلم مروزی در برابر ایشان دست الف لام کرده ایستاده، شخصی دیگر هم ایستاده. فریاد کردند ای فرزند احمد زمجی، چه حال داری؟ ولی برخاست، در قدم مبارک ایشان افتاد، گفت یا رسول الله، به چشم ببینید، به دل رحم خورید. خلیفه ابو جعفر در بند گوساله پرستان افتاده، حیرانم که او را خلاص بکنم یا نه. پیغمبر گفتن یا احمد، پادشاهی بدو میرسد. آن وقتی که شما خط منشور از حضرت امام جعفر صادق گرفتید، آن زمان پادشاهی به شما میرسد و کسی را به شما دعوی نیست. آن دو کس که در پیش پیغمبر ایستاده بودند در قدم ولی احمد افتادند، گفتند یا احمد، از برای خدا گناه خلیفه ابو جعفر را معاف کن. پهلوان احمد گفت یا رسول الله، ایشان چه کسانند؟ پیغمبر گفتند یا احمد، ایشان عمک ما حضرت عباسند و این خلیفه صفاه که گناه خلیفه ابو جعفر را از شما درخواست می کنند، یعنی عفو گناه را در واقع درخواست می کنند. بله، گفتش که ایشان عمک ما حضرت عباسند و این خلیفه صفاه. صفاه می شد یا نوه یا نبیره عباس، حالا به هر حال گفتش که گناه خلیفه ابو جعفر رو از شما درخواست میکنه، یعنی ببخشیدش، عفوشو درخواست میکنه در واقع. خلیفه را مخلص بدهید و بر تخت پادشاهی بنشانید، خلاصش کنید در این وضعیت. ولی قبول کرد، به رأس و عین قبول کردم، هم به چشم، به چشم هم به سر، به رأس و عین قبول کردم. پس پیغمبر دست خود را بر سر احمد زمجی کشیدند، گوش ولی را تاب دادند که ابدال لرزیده بیدار شد. نه اینکه مثلا گوشش رو به تنبیه نه، یعنی همجوری نرمه گوشش رو گرفت که این از خواب بیدار بشه. گوش ولی را تاب دادند که ابدال بلرزید و بیدار شد. بوی مشک و عنبر عالم را معطر کرده. از برکت دست پیغمبر احمد زمجی به خود عقل و فراست دیگر دید، فهمید که وعده بزرگان بر حق است. نگاه کرد که قبل سحر است، ولی احمد نعره حیدری کشید. از نعره ولی احمد تمام کوه و دشت و بیابان در پیچ و تاب در آمدند. 12,000 پادشاه به در بارگاه رسیدند، داخل بارگاه شدند، کرنش کردند، نگاه کردند از جبین ولی احمد نور می ریزد. فهمیدند که ولی نامدار بشارت یافته. همه آمدند ولی را زیارت کردند، گفتند شهریار عالم خیر باشد. ولی احمد واقعات گذشته بیان نمود، نماز بامداد ادا کرده بالای تخت نشستند. ولی احمد گفت ای لل جبه، یک تاس شربت قند بیار. لل جبه تاس را به دست پهلوان احمد داد. عبدال جرعه ای از او تبرک کرد، باقی را به دست گرفت، گفت ای محبان، حق تعالی شما را جزای خیر بدهد. شخصی را می خواهم که از بالای دنگل قد راز کند، همین جام را نوش کند و به این کار کوشش کند. رفته خلیفه را خلاص داده، بیاورد و از شفاعت پیغمبر آخر الزمان با نصیب باشد. هنوز این سخن در دهان ولی احمد بود که از خیل مفردان دونده بیدرنگ، قلعگیر بیجنگ، صاحب قنطوره 44 رنگ، فافوک پوشان عرب و عجم، نبیره شیخ الاصحاب به نام مهتر بادیلدای سمرقندی قد راز کرد، تسلیمات به جا آورد، گفت بر من رخصت دهید که رفته خلیفه را بیاورم. قنطوره که داشتیم، همین لباس عیاری، لباس های کوتاهی که بعدم اینا چلتیکه بود دیگه، مرقع پوش بودن. بعد ولی فافوک پوش، ما فافوک نداریم، احتمال میدم یه چیز دیگه است که حالا تو لهجه تو موقع نوشتن یه شکل دیگه نوشته، مثلا یه جور همون کپنکه یا یه چیز دیگه است، ولی خود فافوک من پیدا نکردم، نمیدونم. حالا به هر حال بادیلدا قراره بره و این چیزم مهمه، این که یه شربتی میگیرن، شما شبیه اینو توی شوالی ها میبینید که یه شرابی رو میگیرن و کسی که میخواد این ماموریت انجام بده باید اون نیم خورده پادشاه یا چیز رو بخوره و بعد بره و بیاد. ولی احمد تاس شربت به دست مهتر داد، لا جرعه نوش کرد، از بارگاه برآمد، آنچه کسوت عیاری بود مرتب کرد، و به جانب قلعه بغداد روان شد. یه نکته ای رو بگم قبل از خداحافظی. یکی از دوستان همراه قصه که همیشه هم لطف دارن به این حقیر و کامنت میذارن و محبت میکنن و اینا، یه سوالی کرده بودن و گفته بودن که آخه ما یه کاراکتر خیلی خوبی داشتیم، این زمجی تفک میزد، کمان گروهه میزد، فلاخون میزد، یه مهارتی داشت، یه کاراکتر مثل بادیلدا بود مثلا، این یه دفعه تبدیل شد به یه پادشاهی که دیگه اون هنرها رو نداره و مثلا دیگه اصلا انگار دست رفت یه جوری. حالا با این بزرگوار هم دل باشیم یا نه، به هر حال یادتون باشه قصه نویس هم داره این رو تأکید میکنه، قدرت اقتضاعات خودش رو داره. یه زمانی آدم یه سرباز ساده است، دیگه مسئولیت کسی هم رو دوشش نیست، به راحتی میتونه خیلی کارا بکنه، خیلی جاها بره، خیلی حرفا بزنه، بعد جوانتر هم هست دیگه، هی هم پیرتر شده هم دیگه پادشاه شده، به اقتضای قدرت دیگه نمیتونه کاری بکنه دیگه. این قدرت رو دست کم نگیرید. و اینش برای من مهمه که نویسنده حواسش بوده، یعنی نویسنده گفته وقتی من اینو میشونم به مسند قدرت، یعنی داستانگو گفته وقتی احمد زمجی میشینه رو مسند قدرت دیگه نمیتونه همون احمد زمجی سابق باشه، این باید به اقتضاعات قدرت تن بده. و جالب اتفاقا این هیچ ربطی دیگه به اون کاراکتری که قبلا ما میشناختیم ازش نداره، یه کاراکتر جدیده، یه پادشاهی که منتها در مواقع لزوم اون هنرها هم داره. دیدید که با این نبیره مالک اژدر وقتی خواست جنگ کنه بالاخره زور چربید، یا جای دیگه که میرفت تو همون ماورا و نهر که رفته بود بالاخره زور داشت، قدرت داشت، توانایی داشت، مهارت داشت، این کارا رو میکرد. ولی شما هر آدمی رو، هر نمیدونم قلندری رو، هر عارفی رو وقتی میشونید بر مسند قدرت، اونجا دیگه یه اقتضاعاتی داره، اون اقتضاعات خودش رو تحمیل میکنه. و این نکته بسیار بسیار مهمه. شبتون خوش.